ذلك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و چکر عنوان برنامه است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله های غریب برنامه است 20 دقیقه ای که پس از سفر و چکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لاله های غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. دوستان عزیز، افتخار همراهیتان را امروز بنده سید علی عطایی با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف و پرمغز و پرتأمل مولوی ارج می نهیم، شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا لحظات هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و فارسی خوان تاجیک را با صدای همکارمان خانم زینب بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بروی تان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست.
بین مای روح که باغ و گلستانم آرزوست، بین شای لب که تندی پراوانم آرزوست. یک دست جام بادم یک دست زلفیار، رقص چنی میانه میدانم آرزوست. رقص چنی میانه میدانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرنجان مرا بیرو، زان گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. ده آفتابیست برون آدم زی قب، یان چهره ایم و ششه ای تابانم آرزوست. یان چهره ایم و ششه ای تابانم آرزوست. یک
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. دوستان، باز هم مجالمان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم، ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه سیه بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع به نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آئورت و رگ آئورت به کل بدن پمپاژ میشه. اشاره شد که برحال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شوه و دچار افتادگی متوسط تا شدید شوه علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شوه به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه زیر پستان چپ یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکن است مثل یک سکه یک افغانگی یا دو افغانگی ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاه حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اون منفر کمتر میشه، با یک کمی راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدنم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تند و تیز قلبشان میزنه در قفسه سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگه خواب باشه، اگه بشینه یک احساس ضعف به دست میاد، فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه، نشسته باشه، استاد شوه، در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیاید، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیاید و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه‌هایش صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشوه، اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه، برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن. یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن، یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافت‌های داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن، چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراش‌های کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم‌هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه‌ای دارن دیده میشه، نه در فرم‌های خفیف‌ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم‌های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمی خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم‌هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامت داری اینمی افتادگی و شل شدگی دریچه میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگه تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه، خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط دریچه میترال ممکنه دوچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایر دریچه های قلب ممکنه مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب 4 دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله،
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلت و دریچه های طرف چپ غیر از میترال، دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن. اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دید، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزاد.
بله، خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکنه شما گاهی وقت یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی دریچه میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه، شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینمی توصیه ها برای اینطور یک افرادی که یا مشکلشان جدی است یا نیست، برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته، در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه، در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله،
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری، این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار 1/4 از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر می شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با اومگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست، و اگر فشار خون شما تحت کنترل است با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شلشدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردن و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شلشدن دریچه میترال گفتن که میتونه باعث پرتاب آمبولی شوه، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل کد قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، ایجاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نقاط بسیار مهمی دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، ای که گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن، توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنه. طبیعتا کسی که ندون از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده است، در این افراد ورزش رقابتی ممنوعه.
بله.
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش‌های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش‌ها. منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله.
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن که فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست، این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن به پزشکشون قبل از اقدامات دندانپزشکی، یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره می‌خواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتی بیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه، به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه، یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای که خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوال ایست که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن؟ چه علامتهایی اگر خدای نخواسته بروز کرد، اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه؟ در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع پوست بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه، از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی‌های چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری بشه.
خب، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است، بفرمایین که چه کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره.
خواهش میکنم. تنها نکته رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن، از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن، و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه، مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن، و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبان روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهای در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم، یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشند. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش، که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش‌های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولاً علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولاً وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه. پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پرجمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودشو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه هایی که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر به بادغیس، سفر به ولسوالی قادس و بازدید از لنگر شریف. لنگر شریف روستایی است مربوط شهرستان قادس استان بادغیس و در قسمت شمال مرکز شهرستان قادس قرار دارد. خاور آن روستاهای خواجه چهارم نیزاب، قسمت شمال خاور آن روستای بابا گرزالدین، در شمال آن کوه زیارت، کوه سنگر و کوه بابا گرزالدین قرار داشته که معمولاً زمین‌های للمی مردم، اربابان و بازارچه هم در شمال این کوه هاست. و شمال باختر شوراب و غیبلی دشت، در قسمت باختر آن روستای شیخ حمید، در قسمت جنوب باختر آن لوندان و در قسمت جنوب آن کوههای مرکز قادس قرار دارند.
خب باسه جان، پیش از این که به زیارت سلطان صاحب بریم، دم روی ما شما مسجدی که میبینین مسجد قدیمی است. بله
درست،
مسجدی است که در قرن هفتم ساخته شده، بنایش تا حال دست نخورده باقی مونده، با همون سبکی که ساخته شده و اولین مسجدی که در این منطقه ساخته شده. میریم داخل مسجد و بیشتر در مورد مسجد با شما صحبت میکنیم.
از همین دروازه قدیمی هم معلوم است،
دروازه و همه شکلیات به شکل اصلی حفظ شده تا حال، با وجودی که مردم از اینجا استفاده هم میکنن ولی باز هم مرمت شده گاهی توسط خود مردم و ما به دلیل احترام اینجا به همون شکل تا حال اینا رو حفظ کردیم.
بفرمایید.
یا الله،
بفرمایید. تا بگیرم
ببخشم.
خواهش میکنم.
این همون مسجدی هست که در بیرون در موردش صحبت کردیم. این مسجد به اساس روایت‌های مردمی مسجدی است که سلطان صاحب بنا کرده در زمانی که اینجا اقامت گزیده. یک مسجد قدیمی است، قسمی که از چهره مسجد هم نمایانه.
بله.
ساختاری از هنر قرن هفتم داره. مسجد به شکل هشت ضلعی ساخته شده. جالب‌ترین چیز پایه‌هایی هست که از چوبه و این چوب ارچه با این طول و با این زخامت خیلی کمتر ما میتونیم در رفتار پیدا بکنیم و احتمال داره اینا از جاهای دوری آورده شده باشه برای بنای مسجد. و این بنا به دلیل سبقت تاریخی و به دلیل از اینکه مردم به زیارت یک احترام خاص دارن و مو شکل اصلی حفظ شده. گوشه هایی از مسجد به اثر برف و باران اینا تخریب شده که مردم دوباره اون رو ترمیم کردن، ولی اساسا و کلا مسجد حدودا 80% از ما میتونیم بگیم که از پایه های همون مسجدی هست که در اوایل ساخته شده.
بله.
شما میتونین سقف مسجد و ساختار سقف، میتونین پایه ها و میتونین گچ بری و همچنین رنگامیزی مسجد با مسابقه کلاسیکی که وجود داشته نگاه بکنید.
بله. از این برامو بگین که فعلا هم اینجا نماز ادا میشه یا خیر؟
فعلا نماز ادا میشه اینجا. نمازهای معمولا ما مسجد زمستانی میگیم چون مسجدی هست که در تابستان خیلی سرده و در زمستان خیلی گرمه، منفذ باد زیاد نداره و اینجا به زمستان نمازهای صبح، نمازهای خفتن اینجا ادا میشه و این مسجد فعالی هست و اینجا میان، ولی زیاد داخل مسجد دستکاری و به خاطر مرمت از او تغییرات زیادی به وجود نیاوردن تا حالا.
بله.
به خاطر حفظ امو میراث.
همی سبک معماری اینجا و همی شکلش که هشت ضلعی است و همی هنر خشتکاری و رنگ و تزییناتی که اینجا به کار گرفته همش با آدم یک حس متفاوت میده. توکلی صاحب، من زمانی که واقعا وارد به این مسجد شدم یک حس معنوی بر من دست داد.
دقیقا. و تمام بناهای تاریخی اما فلسفه وجودیشان همینه که آدم وقتی در یک بنای تاریخی داخل میشه انگار که شما برمیگردین به همون 700-800 سال قبل و یک تخیل بر آدم ایجاد میشه که در اینجا اشخاص زندگی میکردن، چگونه وسایل امکانات را آوردن، بازسازی کردن. مثلا هر دیوار از این که آدم میبینی اما حداقل 2.5-3 متر پایه های این مسجد است که
بله
به همین خاطر من فکر میکنم در تابستان سرد و در زمستان گرم است.
یکی از دلایل موندگاری هم همین بوده چون خیلی مستحکم و اساس ساخته شده. در بیرون مسجد گوشه های بالایی ملنگخانه، مدرسه، خانقاه وجود داره که متاسفانه اون بالاها تخریب شده. یک جای داریم اگر تو نیستیم میریم اونجا رو با هم میبینیم.
انشاءالله.
البته راه عبور مرور من نیست، شما میتونین ببینیم.
خب خیلی دیگه راه عبور مرور شما که نیست. نورانداز هم هست که اینجا همی نور پخش میکنه با داخل مسجد. خب بریم به طرف زیارت.
بریم بفرمون بشوین.
نکته جالب این گزارش عنوان مسجد زمستانی بود که این هم توضیحی برای خود دارد. در افغانستان از قدیم الایام تأمین سوخت زمستانی بسیار اهمیت داشته و در مناطق سردسیر این مشکل برجسته‌تر هم بوده است. لذا مردم تدابیر محلی خود را داشتند که مردم بادغیس از اماکن زمستانی و تابستانی کار می گرفتند. حتی در مورد مسجد هم این چاره منظور شده و در فصول گرم و سرد از دو مسجد کار می گرفتند تا شرایط مساعد داشته باشند. شنونده های ارجمند، راهی لنگر شریف در قادس بادغیس افغانستان شده ایم. عرض کنیم که در کل روستای لنگر شریف ساحه وسیع را در بر گرفته و به 11 روستا اطلاق می شود و معمولاً روستاها و دهکده هایی را در بر می گیرد که به اطراف زیارت سلطان صاحب لنگر قرار دارند.
خداوند ببخش تمام مرده ها رو.
الهی
این همون زیارتی که صحبتی رو کردیم، زیارت اولیای زمان خودش سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف، فرزند سلطان میر جلال الدین نیشاپوری، اصلیت از نیشاپور بودن، مهاجرت کردن به هرات، از اونجا به سرزمین اوبیه هرات و از اوبیه هرات آمدن به این سرزمین، به اصطلاح لنگر انداختن، یک بارگاهی معنوی درست کردن و یک مجمع روحانی دور بر خود جمع کردن و در زمان خود از پیروان بسیار زیادی برخوردار بودن که ما شما در بیرون انشاءالله سنگای قبرها رو که ببینیم و شخصیت هایی که اونجا دفن هستن ببینیم به ما مشخص میشه که سلطان میر غیاث الدین در زمان حیات خود چقدر انسان تاثیرگذاری بوده در عرصه روحانیت و معنویت. متعلق به قرن هشتم و کسی هستن که همین منطقه کلن به شرافت وجود اینها به نام لنگر شریف یاد میشن.
بسیار خوب.
خود شما بیرون بریم مناظر دیگه دیدنی هم داره.
بله بیشتر ما هم گفتم که صحبت ها را اینجا نمیداشته باشیم، بیرون صحبت ها را در رابطه با می سنگ ها و تمام چیز میداشته باشیم. بفرمون.
تشکر. بفرمون.
بله، سلطان میر غیاث الدین در یک خانواده متدین، مسلمان و عارف و اهل علم در شهر نیشاپور ایران چشم به جهان گشود و تاریخ تولد آن را حدود سال 731 هجری گفتند. نام اقربایشان به سادات ساعدیه مشهور است. ایشان فرزند سید جلال بوده. میر غیاث الدین دوران کودکی و نوجوانی خود را در نیشاپور در کنار پدر و مادر و نزدیکان بسر برد و در سن 6 سالگی پدرش به جوار حق پیوست و سرپرستی آن به کاکایش مربوط شد. قسمی که از صفات این دوست خدا معلوم می شود شخص عارف ربانی، مهمان دوست و پاک کیش بوده است. میر غیاث الدین تا عمر 25 سالگی وظیفه تجارت داشت و در بازار خوش شهر هرات دکانداری میکرد. میر غیاث الدین در ولایات و مکانهای مختلف خراسان سفر نمود. مشهد مقدس و روضه علی ابن موسی رضا علیه السلام، طوس، شهر هرات و شهرستان اوبه، بلخ، ترمز، غرجستان، مرغاب و غیره جاها را چندین بار سیاحت نمود و نشان بزرگی و رتبه خدادادی او در همه جا ظاهر شد و مردمان مرید خاص او گردیدند تا اینکه آخرالامر به موضع قبضه خاک ازلی لنگر رسید و در آن توقف نمود. و اما تاریخ لنگر در دوره کهن. این روستا تا قبل از سال 760 هجری قمری طوس نوذر نام داشت و از مجموع جنگلات انبوه تشکیل شده بود، اما با مرور زمان زندگی انسانها در اینجا آغاز شد و در این منطقه اشخاص زیادی در ادوار مختلف زندگی داشتند. حتی آثاری که به دست آمده است به دوره رستم زال برمی گردد، چنانچه در حدود سالهای 1360 خورشیدی در یکی از کوههای آن که کوه زیرخاکی نامند، در حین کندنکاری مجسمه ای از جنس هفت جوش که شامل آلیاژ ساخته شده از هفت فلزست به دست آمد که شکل یک اسب را دارا بود که بالای آن شخصی سوار شده بود. با اثر تحقیقات اندکی که توسط مردم به وجود آمد، در یک طرف آن چنین نقش شده بود: جنگ رستم با کرک. همچنین آثار زیاد دیگری از این محل و شکاف بعضی از قبرهای مشکوک به دست آمد که دلیل قاطعی بر داشتن تاریخ کهن می دهد.
یک چیزی که توجه ما را زیاد به خودش جلب کرد همین سنگ هایی است که اینجا بالای قبرها قرار گرفته. میشه در رابطه با این هم بر ما بگوین؟
در این زیارت چیزای واقعا عجیبی وجود داره. من خودم شخصا در این جایی ندیدم. هر سنگ نشانگری از این است که صاحب قبر چه کسی بوده. درست. ما اینجا یک سنگ بسیار خاص داریم با یک برش بسیار خاص و روی سنگ یک سنگ دیگه‌ای هست که به شکل تراش داده شده که عمامه یک شخصیت عالم نشان میده. با این برداشت ما میگیم که این قبر متعلق هست به یکی از علمایی که در اون زمان زندگی میکرده و به دلیل ارادت که داشته در کنار سلطان میر غیاث الدین دفن شده. جالب ترین قسمت این هست که این کلاها جدا هستند، یعنی جزء سنگ نیستن، جدا هستن، قابلیت جدا شدن دارن. قسمی که گفتم میتونین در این سنگ ببینین، این سنگ شبیه کلاه یک سرباز یا یک رزمنده، شاید یک سرلشکر هست. بله. کلاه خود نظامی است. همچنان سنگی که پشت سر ما میبینین شما، اینها متعلق هستن به شخصیت هایی که در اون زمان مجاهدین بودن، کسایی که در جنگ با کفار شهید میشدن و به علامت نظامی اینجا گذاشته شده.
خب میشه در رابطه با او هم بگین؟ و چون که برش فکر میکنم که بالای سنگ شاخ است، درست نی؟
این شاخ ها تاریخ زیادی نداره، اینا متعلق به شاید 100 یا 200 سال گذشته است. این مناطق وحش بوده و مردم شکار میکردن و به دلیلی که قسمتی از شکار مثل شاخ قابل استفاده نبوده و اونا باید دوباره به یک جای مطمئن گذاشته میشده و همچنین یک چیزی نماداری هسته روی سنگ های قبر میگذاشتن. یک چیزی دیگری که در این سنگ ها خیلی خاص هست تراش سنگ هاست. من فکر میکنم که این فرهنگ خیلی در افغانستان کم هست. دوستان ما احتمالا سنگ ها رو به نمایش میگذارن. سنگ ها تراش های روکار دارن، سنگ ها حکاکی شدن، سنگ ها نقش های برجسته دارن، سنگ هایی هستن به ابعاد بسیار بزرگ، سنگ هایی هستن با خطاطی های بسیار پخته‌ای که در اون زمان خیلی کمیاب بوده و اکنون هم کمیابه. داره نقش های هندسی بسیار پیشرفته‌ای که فعلا حتی با ماشین ها هم قادر نیستیم اونا رو بسازیم و اینا تمامش برداشت از این میکنه که یک تاریخ بزرگ و کهن پشت هر کدام از این تخته های سنگی که فعلا بیجان جلوی ما شما استاده هستن قرار داره.
خب جا داره تشکر بکنم از شما آقای فایز، از شما آقای توکلی. سلامت. افتخار ولایت بادغیس نه تنها بلکه افتخار تمام افغانستان هستین و عزیزای دل ناگفته نمونه که امروز دم لحظات ما در ولایت بادغیس کنار همچو شخصیت ها خیلی خوب و خوش گذشت. آرزو میکنم که شما هم از داشته های این هفته ما لذت برده باشین.